خبر.
نساجی در رتبه سوم واردات کالای قاچاق به کشور. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت منسوجات نساجی به علت نداشتن متولی قوی در ساختار تصمیم گیری در رتبه سوم واردات کالای قاچاق به کشور قرار دارند. عضو کمیسیون صنایع افزود نتیجه عملکرد ضعیف همین خواهد شد که صنعت نساجی به عنوان یکی از قدیمی ترین و معروف ترین صنایع ایران و با وجود توان بالای متخصصان داخلی حدود 5 میلیارد دلار واردات غیرقانونی را به خود اختصاص داده است. جدی با اشاره به اینکه ترکیه در همسایگی ایران سالی 15 میلیارد دلار یعنی نزدیک به پتروشیمی ما صادرات منسوجات نساجی دارد گفت ما هنوز نتوانستیم از این ظرفیت ارزشمند استفاده کنیم و در زمره وارد کنندگان این محصول قرار داریم که باید با اصلاح ساختار مشکلات تولید کنندگان داخلی محصولات نساجی را حل کنیم.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر باشه. به برنامه چالش از رادیو اقتصاد خوش آمدید. ناصر خیرخواه هستم. در این برنامه به دنبال بحث و گفتگو راجع به موضوع تعیین دستمزد و حقوق برای گروه‌های مختلفی هستیم که در نظام بودجه‌ریزی و برنامه بودجه کلان سال 1400 کشور به اون هم پرداخته شده. این نظام برنامه‌ریزی که بودجه رو تعیین می‌کنه شاخص‌های مورد نظر اون با توجه به تورم، همچنین گروه‌های مختلف چگونه است و مشخصاً در تلاشیم تا بتوانیم بخش‌های مختلف مربوط به این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. در استودیوی ما آقای محمد واسقی از دانشجویان دکترای رشته مدیریت دولتی و حوزه تخصصی تصمیم گیری و ختمش گذاری عمومی پیش ما هستند. بیشتر در این باره صحبت خواهم کرد. سلام میکنم بهتون و خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه و خسته نباشید.
متشکرم. آقای واسقی، وقتی صحبت از تعیین دستمزد میشه و شاخصهای اون مورد توجه قرار میگیره، به خصوص در نظام بودجه‌ریزی و تخصیص اعتبارات، این شاخصها باید یک نوع هماهنگی و همخوانی با موازینی داشته باشه که مربوط به اون شغل، پایه، گروه و در این حال کاری که قرار صورت بگیره، بهره‌وری و به عبارت ساده داده‌ای با ستانده در نهایت یک ترازی داشته باشه و در این حال در تضاد و تقابل با بقیه گروه‌های دستمزدی هم نباشه که فاصله اجتماعی و در نهایت بی‌عدالتی به اشکال مختلفش رو موجب نشه. این چگونه است و آیا نظام بودجه‌ریزی بر این مدارها و استانداردها میچرخه؟
تشکر میکنم از شما. خب در مورد حقوق و مزایا به طور کلی توی نظام‌های مختلف در واقع حقوق پرداختی در کشورهای مختلف عوامل مختلفی رو در نظر میگیرن و ما هم خب توی کشور خودمون هم از نظر قانونی و هم از نظر در واقع سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی عوامل مختلفی رو برای تعیین حقوق و مزایا و عادلانه بودن اونها در نظر گرفتیم. همونطوری که شما فرمودید یکی از شاخصهای اصلی خب بحث تورم و موضوع قدرت خرید هست که در سیاست‌های کلی نظام اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری هم بهش اشاره شده. اما به غیر از شاخص تورم ما باید به شاخصهای دیگه و عوامل دیگه هم توجه کنیم. از جمله مقایسه اجتماعی درون و بیرون سازمانی. در مقایسه اجتماعی در واقع درون سازمانی، اون پرداختی به مقامات در سطوح مختلف نظام اداری باید یک حداقل و حداکثری داشته باشه که این حداقل و حداکثر رو تبصره ماده 76 قانون خدمات کشوری مشخص کرده و در اون ذکر شده که حداکثر 7 برابر باشه و از لحاظ عدالت بیرون سازمانی هم باید یک نظام هماهنگی برای پرداخت در نظر گرفته باشه. عوامل دیگه که میشه بهش اشاره کرد، بحث حفظ کیفیت نیروها و کارکنان بخش دولتی و نظام اداری هستش و همچنین بحث عمل کرد، حق شغل، حق شاغل و امتیازاتی که برای اینها ما قائلیم. مجموعه این عوامل با در نظر گرفتن اون شاهراهی که قانون مشخص کرده که در واقع در قانون ذکر شده 7 برابر حداقل حقوق باشه مزایا و حقوق دستمزد، با در نظر گرفتن اون شاهراه و اون در واقع مسیری که قانون مشخص کرده، این مجموعه عوامل باید در کنار هم معنادار بشن، به وزنی بگیرن و حقوق و دستمزد کارکنان و مقامات و مسئولان مختلف رو مشخص کنن. این در واقع توضیح اولیه در مورد تعیین حقوق و مزایا برای مسئولین و کارکنان دولت. در ادامه من در خدمت شما هستم اگر سوال مشخص تری وجود داشته باشه.
بسیار خب، این مزایا فقط همینه؟ این مزایایی که شما اشاره میکنید و حقوقی که اشاره میکنید که حداکثر میتونه برای هیئت علمی مدیران نهایتاً 7 برابر حقوق و مزایا تعیین بشه، این چیزیست که رسمی و روی کاغذه؟
درسته.
همه ما مستحضریم و شنوندگان ما هم میدونن که عمدتاً خدمات و مزایای غیر مستقیم زیادی هم متصور هست و خیلی وقتا هم دیده میشه. خودروی دفتر کار مباشر یا تامین هزینه های مستقیم و غیر مستقیم سفرهاست، همراهانه و و بسیاری اینا یه چیزای خیلی بالا و درشتی میشه. اینها رو هم قانون وضع میکنه؟
ببینید، نمیشه گفت قانون وضع نمیکنه و عارض خدمت شما که بالاخره یک اجازه های قانونی برای اون در نظر گرفته شده. حالا من میخوام به دو مورد اشاره کنم که این دو مورد باعث میشه که برخی ها مجموع ناخالص دریافتیشون خب یه عدد قابل توجهی باشه و به مرز حالا اون چیزی که الان مصطلح حقوق نجومی نزدیک بشه. یک بحث درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های مختلف هستش که خب اون درآمدهای اختصاصی معمولا در قالب‌هایی که حالا شما فرمودید، مزایا و فوق‌العاده‌های مختلف، به مجموع ناخالص دریافتی در واقع کارکنان و به خصوص مسئولان و مدیران اون مجموع اضافه میشه. همچنین مصوبه شورای حقوق و دستمزد که اجازه داده 3 برابر حداکثر در واقع تفاوتی که در تبصره ماده 76 هست داده بشه به عنوان ناخالص دریافتی، یعنی 21 برابر حداقل حقوق بشه، که اگر ما حداقل حقوق رو حدوداً 1800 برای سال 99 در نظر بگیریم یا حالا 2 میلیون در نظر بگیریم، ما میبینیم که از لحاظ قانونی دادن 42 میلیون حقوق و دستمزد و مجموع ناخالص دریافتی بلا اشکال میشه. خب این دو مورد باعث میشه که اون نکته‌ای که شما فرمودید و اون حقوق‌های نامتعارف یا به اصطلاح نجومی در واقع مجرای قانونی و اجازه قانونی هم به خودش بگیره.
بسیار خوب، داریم راجع به دریافت حقوق و دستمزد توسط مدیران و گروه‌هایی در کشور صحبت می‌کنیم که بر اساس قانون گفته میشه، در لایحه بودجه هم دیده میشه و مجاز هم شمرده میشه. آقای یوسفی همراه ما هستن از نمایندگان محترم مجلس، از اعضای کمیسیون عمران و البته از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی. سلام آقای یوسفی، وقتتون بخیر.
عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و ملت شریف ایران و مهمان محترمتون خدمت شما.
آقای واثقی که از در حقیقت متخصصین حوزه مدیریت دولتی هستن، نکاتی رو برشمردن که خب پیشتر هم در مصاحبه‌های متعدد ممکنه پراکنده شنوندگان ما شنیدن، ولی آنچه که در کشور همواره سوال هست این که بودجه کل کشور چنین ارقامی رو به صورت مستقیم، و البته دیدیم که بسیاری از روزنامه‌نگاران گله‌مندی‌های خودشون ابراز کردن و مردم هم که مواهب غیر مستقیم هم خیلی وقتا حتی بیشتر از این هاست که تعلق میگیره، این با چه مبانی ارزشی هنجاری و فلسفی تنظیم میشه و چطور این طبقه بندی با پایین ترین حقوق اعطایی میتونه نوعی توازن ایجاد بکنه؟ یعنی کسی که داره حقوق مثلا یه کارگر ساده رو میگیره حقیقتا بپذیره که داره حق خودش رو میگیره، کسی که وزیر و وکیل هست در سطوح مختلف اون هم وقتی دریافت میکنه اون پایین ترین بگه که او داره حقش رو میستانه، این رو چطور میتونیم تعریف بکنیم و آیا اساسا درسته؟
خیلی تشکر میکنم از شما، چون بعضی از مباحث خط قرمزن متاسفانه و بالاخره هر کسی ورود نمیکنه. از رسانه ملی تشکر میکنم که به این موضوع ورود کرد. من مقدمه یه نقطه رو عرض میکنم، بعد نهایتا نظر خودم رو خدمتون عرض میکنم. مقدمه اینه، وقتی ما در ساختار اقتصاد دولتی داریم حرکت میکنیم، هر از چند رایی باید شاهد دو تا موضوع باشیم، یکی بهره‌وری پایین و خدای نکرده بعضی وقتا سوء مدیریت ها یا بالاخره اتفاقهایی که در ساختار مدیریتی این مجموعه های شبه دولتی خصولتی، خاصتاً هم در دستگاه هایی که یعنی مجموعه هایی که به هر دلیلی درآمدشون با خودشونه، مثلا مجموعه هایی که مرتبطن به مجموعه های مثل پتروشیمیا، فولاد ها، نفت ها، صنعتی، معدنی، موضوعاتی که اینجوری هست. و حالا بعد از اونم بحث حوزه هیئت علمی که فهمیدید. یعنی اگر ما حرکت کنیم به سمت شفافیت در بخش خصوصی، ممکنه شاید حقوق بیشتر از اینا هم داده بشه، ولی اون دیگه برای کارکرده، برای علمه. یعنی یک کسی، یک تکنسیانی رو میاره در مجموعه خودش کار میکنه، الان تونسته این شرکت رو از بعد پیشرفت علمی یا پیشرفت تکنولوژی ببره در رده یک شرکت های هایتک که میتونن تو دنیا حرف رو گفتن داشته باشن. و اینجا داره ارزش دریافتی اون پول از یه بخش خصوصی پرداخت میشه، همه هم میپذیرن، میگن این ارزش علمشه، این ارزش تکنسیان بودن و توانمندیش. ولی الان ما شاهد این هستیم که بعضی ها در یه کارکرد دولتی ولی بدون تجربه آنچنانی که واقعا ما الان میبینیم دیگه، خیلی نمیخوام ورود بکنم تو اون وضعیت که ببینیم بهره‌وریمون چطوریه، میزان بالاخره هزینه کرده ناخالصمون در این شرکت ها چطوریه، خروجیمون چیه، ولی سودهای آنچنان. مثلا فرض کنید من سال 92 چون من عضو هیئت رئیسه تفاوض از خودروسازان هستم که مجلس جدید شروع کرده، ولی این رو حتما به سمع و نظر مردم میرسون، سال 91-92 800 میلیون تومان پاداش دادن به سال 91 هیئت مدیره شرکت سایپا، یعنی همون چند نفر. خب اگر ما حساب بکنیم وقتی میرسیم به مردم میگیم این شرکت زیانده باید گران بکنیم و این حرفا، وقتی میرسه به پاداش میگیم که نه مثلا اینا حقشون و این حرفایی که مثلا. نهایتاً ما در این مجلس یه چیزی رو شاهد بودیم، بالاخره مردم گله‌مند شدن این کسی در یک وزارتخونه کار بکنه به فرمایش شما، مثلا الانم با تحصیلات عالیه با فوق لیسانس، ولی چون قراردادش شرکتیه یا قراردادش رسمی نیست همون کار رو داره انجام میده، حالا یا مدیر واحدش یا همکار کناریش بعضی وقتا تا 6 برابر تا 10 برابر اونجا داره حقوق میگیره. خب معلومه این یه بی انگیزگی به وجود میاره و یه نابرابری اجتماعی و احساس تبعیض. ببینید لزوماً عدالت مساوی با برابری نیست که ما بگیم همه ی اندازه حقوق بگیرن. همه مردم این رو میپذیرن که مثلا فرض کنید کسی که تحصیلاتش بیشتره، کسی که مسئولیتش بیشتره به یه نرم معقولی بتونه حقوق و دستمزد بیشتری بگیره. ولی ما بعد از اینکه مردم شریفمون حساس شدن سر حقوق های نجومی که در مجلس قبل یه نماینده ای آمد گفت و این حق ما. حالا جالبه برام حق ما چیه؟ حق ما کسایی که برای این کشور اون جونشون رو دادن الان مدعی نیستن، کسایی که همیشه مدیر بودن و دارای سرمایه آنچنانی شدن 80 میلیون رو حق خودشون میدونستن، اینا مطرح شد. خب الان آمدن به اینا یه وزنه رسمی دادن. الان کارشناس محترمتون دقیق توضیح داد، دولت اومد توی شورای حقوق دستمزد سقف حقوق دریافتی مدیران رو 21 برابر در نظر گرفت و من حرف شما رو تایید میکنم، چون ما منابع ردیف‌های مختلف پرداختیمون برای یه مدیر الان مشخص نیست، در قالب‌های دیگه بیشتر از این هم میگیرن، یعنی اونها پاداش‌ها نمیدونم کارانه‌ها و امثال هم.
من چیزای دیگه‌ای رو هم البته مطرح کردم که مردم دارن می‌بینن.
حالا اونا هم خودشون خونه سازمانی ببینید، یعنی اصلا یه چیز غلطی شده،
خونه سازمانی خودرو هستش، راننده است، دستیاره،
ما بیشتر هم خدمات بهش میدیم.
بله،
یعنی من به شوخی به بعضی هم میگفتم نمیدونم اینا که اصلا چه خرجی دارن که این حقوق رو خرجش میکنن.
البته البته موضوع از نظر مدیریتی میدونید در دنیا تعریف دیگری داره. حالا اینجا هم آقای
ما باید بریم سر بهره بری، هیچ کسی اعتراض نداره.
خب ولی باید شما تعریف ولی باید شما تعریف کنید. ببینید شما اگه در...
نه
آقای یوسفی، اگه شما در امریکا هم برید، چون آقای دکتر منادی هم الان به ما پیوستند، ریاست محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، خودشون استاد دانشگاهن، مدیر دانشگاه بودن، سه تا دکترا دارن، کاملا هم اینا مطلعن، الان وارد صحبت میشن با آقای دکتر هم. ولی ببینید من دارم میگم اگه شما در امریکا یا اروپا هم میرفتید، باید وقتی که میاد شاخصهای فلسفی و مبانی اجتماعی هنجاریتون مطرح میکنید، باید اینا رو تبدیل به شاخصهای قابل ارزیابی هم بکنید. ما تحت شاخص داریم که در ایران راجع به خصوصیت یک مدیر طراز نظام جمهوری اسلامی ایران برای خدمت به مردمه، میخواد آقای رئیس جمهور باشه، میخواد که یک بخشدار در یک نقطه، همین که زیر چتر پرچم جمهوری اسلامی است. این تحت شاخص، این تحت شاخص هم عالمانه و بر اساس وثوق یا بهتر بگم قدر متقن و اکثریت آنچه که ما از فضلا و علما و متخصصین و دانشمندان کشور میدونیم قبول دارن که رهبری این دهتا رو برشمردن. آیا ما اینو کم میش کردیم که وقتی میگه بهره‌وری این آدم این دستاورد داشته باشه، این عدد هم بهش بدیم، بیشتر هم بهش بدیم؟
بنده هم یه سوال اضافه کنم در ادامه صحبت شما. برخی از مواردی که آقای یوسفی فرمودند مثل پاداش ها و مزایا و دستمزد اینها، خب قوانین داره، حتی برای اساتید با یک فرمولی تعیین کردیم و قرار بر اساس اون فرمول در واقع پرداختی اساتید انجام بشه. خب یه سوالی که ذهن بنده و احتمالاً عموم مردم رو درگیر میکنه اینه که چرا این قوانین اجرا نشده و ایشون که الحمدلله از نماینده‌های خوب ما هستن پاسخ بدن که به عنوان نقش نظارتی مجلس چه کاری رو برای اجرای این قوانین در سالهای آینده در نظر گرفتن.
درست.
وگرنه من احساس میکنم از این لحاظ که نظام پرداختی ما یک نظم و نسخ اولیه داشته باشه.
خب نداشته باشه که میشه
اصلا نداشته باشه میشه هر دو مرج،
میشه شکاف طبقاتی، میشه تبعیض و اون چیزی که مردم هم.
نکته اینه که با اینکه ما یک چارچوب اولیه داریم، چرا اون چارچوب قانونی اولیه اصلا اجرا نشده؟
خب
حالا بعد نکات بعدی و در واقع ضعف‌های
خب
بعدی رو جبران
کنیم. من تفکر می‌کنم اجازه بدید من نکاتی رو عرض کنم
خیلی کوتاه که آقای چون آقای دکتر منادی هم به ما پیوسته که بهشون سلام و خوش آمد میگم. دکتر منادی عزیز،
سلام من دارم خدمت آقای دکتر منادی، برادر و پیشکسوت و استاد بسیار توانمند و همکار بسیار خوش سابقه خودمون در مجلس، و عرض ارادت دارم خدمت ایشون. من این نکته رو عرض کنم چون کارشناستون به دقت این نکته رو گفتن، ما می‌خواستیم بریم که در تلفیق با اینکه این قوانین احتیاج به برنامه‌های بلند مدت دارن، بودجه تلفیق بودجه یک ساله است، ولی ما گفتیم از همینجا شروع کنیم تا بخوایم برسیم فرایند قانونگذاری زمان برای یه بخشی جلوی این تبعیضا رو بگیریم. ما اومدیم شورای حقوق و دستمزد همین نکته‌ای که گفتن برای مدیران 21 برابر رو در نظر گرفته بود، یعنی یه وجاهت رسمی دادن به حقوقای نجومی که تا حدود 40 خورده‌ای دریافت شد. ما اومدیم این رو کردیم 15 برابر حد اکثر. ببینید ممکنه بازم برای مردم شریف این سوال به وجود بیاد چرا 15 برابر، بگید 5 برابر. ببینید مشکل اینه، دولت در یک سال گذشته یک کار کاملا غیر کارشناسی و بیشتر احساس میشه با سلیقه سیاسی انجام داد. ما در بعضی از وزارتخونه ها 75 تا 90 درصد افزایش حقوق داشتیم تو اون وزارتخونه. دیگه نمیخوام اسم ببرم. خب بعد امسال هم بنابراین 25 درصد حداقل افزایش شده. یعنی توی یک سال گذشته بعضی از وزارتخونه ها 100 درصد حقوقشون افزایش پیدا کرد. عمدتاً هم از دستگاه‌هایی بودن که قبلا حقوق زیاد می‌گرفتن، نه از دستگاه‌هایی که مثلا فرض کنید مثل آموزش پرورش یا امثال هم یا شهرداری یا وزارت کشور که حقوق‌های پایین می‌گرفتن، رفتن سراغ اونهایی که بیشتر از همه حقوق می‌گرفتن، حقوق اونا رو ارزش دادن. بازم یه نابرابری در خود اون وزارتخونه اتفاق افتاد. مثلا کادر اداری همون حقوق بیمه و تامین اجتماعی رو میگرفت با 15 درصد 20 درصد افزایش، اگر 3 میلیون تومان میگرفت شد 3.5 4 میلیون تومان. اون کسی که حالا کارمند بود یا بالاخره شامل اون نیروهای رسمی میشد 20 میلیونش شد 25 میلیون. خب اینا بی‌عدالتیه و اصلا عملا این جامعه نخبگانی ما که الان هست رو بر اون چسبندگی اجتماعی و دلسوزی که باز وجود بیاره از بین میبره. ما چیکار کردیم؟ ما آمدیم اولا این قانون خدمات کشوری نوشته شد که همه در یک فضای شفاف حقوق دستمزد بگیرن. متاسفانه در مجالس گذشته اومدن هی تخصیص دادن به قول آقایون بهش. دیگه شاید یه حرف من شعاری بشه، ولی هنوز یادمون نرفته بعضی از این مدافعین حرم که رفتن اونجا جونشون رو برای حفظ تمامیت ارضی کشور دادن 2 میلیون تومان حقوق می‌گرفتن. خب بعد این که همه وجودش رو گذاشت، حالا ما اینجا میایم میگیم که نخبگان فرار میکنن، این حرفا بهشون 5 میلیون تومان از بیت المال بدین، فلان بازیگر سینمایی رو یا فوتبالیست رو از بیت المال اینقدر بدین، بعد مالیاتش هم خودمون میدیم. خب هر کسی میخواد همچین کاری بکنه بره از جیب مبارکش این رو بده.
درست.
مثل قراردادی که برای مربی تیم ملی بسته شد که ما طرح سوال رو به جد ایستادیم از وزیر کشور بپرسیم، برو 140 میلیارد تومان از جیبت بده
از وزیر ورزش. از وزیر ورزش. بله بله.
حالا هم حرف ما اینه، ما اومدیم این حرف زدیم، این استثناءات کار کاملا غیر قانونی بود. گفتن این وزارتخونه استثناء، اون وزارتخونه استثناء، تهشمون دو تا وزارتخونه مثل آموزش پرورش میگم وزارت کشور. حالا چه کار کردیم؟ این رو بگم بعدش استفاده کنم از صحبت‌های همکار عزیزمون
آقای دکتر مانادی، چون پشت خط منتظر نگهشون داشتیم آقای یوسفی.
20 ثانیه این رو میگم.
بله.
گفتیم همه پرداخت‌ها باید در یک سامانه شفاف صورت بگیره. یعنی دولت رو مکلف کردیم پرداخت حقوق و دستمزد رو اونایی که زیر مجموعه دولتی محسوب میشن در همه وزارتخونه‌ها حتماً باید توسط خزانه‌داری و یک مجموعه مشخصی ظرف یک ماه بهش فرصت دادیم، یعنی نهایتا تا آبان ماه تا اردیبهشت ماه سال آینده که این سامانه رو طراحی کنیم که مشخص بشه. نکته دوممون 15 برابر رو گذاشتیم سقف و یه کار دیگه رو کردیم، مالیات رو از 10 درصد تا 35 درصد افزایش دادیم. دولت فقط 25 درصد و حالا برای بالاخره قشر اساتید دانشگاه 10 یا 15 درصد در نظر گرفته بود، ما اومدیم 35 درصد رو برای سخت در نظر گرفتیم که بازم به ادارات هر کسی بیشتر در حقوق در میگیره مالیات بیشتری. و در نهایت آخرین کاری که انجام دادیم این بود که حالا به خاطر شرایط کرونا و الان بالاخره پزشکانی که دارن کار میکنن کارانه رو فقط مستثنا کردیم که اونم دلیل داریم، میگیم که الان مثلا اینها دارن بالاخره توی بحث خدماتی که به مردم میدن در عین اینکه همه دارن برای نظام کار میکنن اینو
بسیار خوب. متشکرم آقای دکتر مانادی عزیز، سلام، وقتتون بخیر.
بله سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و همچنین از اتحادی و مخصوصا مهمان بسیار عزیزمون جناب آقای دکتر یوسفی نماینده مردم شریف احواز که بسیار از فرمایشات خوبشون بهره‌مند شد.
آقای واسقی هم در استودیو حضور دارن. آقای دکتر مانادی خیلی متشکرم. آقای دکتر ارزیابیتون و نظرتون چیست درباره این وضعیت و اصلاحاتی که لازم داره و به ویژه این سامان یافتن که پیشتر اشاره کردم بتوانه از هر نوع تبعیض و شکاف طبقاتی پیشگیری بکنه و ترمیم بکنه و در این حال به جامعه هم آرامش بده، از یک طرف شأن و منزلت مدیران و استادان دانشگاه رو هم بتونه حفظ بکنه و بقیه گروه ها و اقشار مطرح رو؟
عرضم در خصوص فرمایشات آقای دکتر یوسفی در باب موضوع شفافیت من کاملا موافقم، باید شفاف همه دریافتی های مامورین دولتی معلوم میشه، کما اینکه بحث این پیمانکارا و قراردادهای امروز شفاف سازمان برنامه معلوم میشه کدوم پیمان و کدوم پیمانکار برنده شده و چه قیمتی و توافق اینا. ببینیم ما حدودا 1400 هزار میلیارد تومان بودجه کل کشوره که این 570 هزار میلیارد تومان بودجه عمومیه، ما بقی بودجه شرکت های دولتیه. این شرکت ها اون حقوق هایی که مد نظر در داخل این شرکت ها هستش که متاسفانه نظارت نمیشه تا مجلس وقتی این بودجه میاد تحویل میگیره اون بودجه عمومی رو بررسی میکنه ولی بودجه شرکت ها نگاه نمیدازه و اینا هر پولی که در داخل شرکت ها به هر شخصیتی میخوام میدن، طرف سواد کافی نداره، به بهانه ای رفته عضو هیئت مدیره میشه، هفته دو ساعته یه جلسه میشینه، 10 برابر من و شما حقوق میگیره. اینا باید خوب نظارت بشه. ولی در باب اساتید موضوعش فرق میکنه. بنده یه عرضی میکنم اونو در آقای رئیس جمهور و به همه مسئولین عرض کردم در باب معلمین و اساتید، نه تنها اساتید، بنده اعتقاد دارم تا زمانی که معلم استاد در این مملکت آباد نباشه مملکت آباد نمیشه. ما باید نظام آموزشیمون رو طوری کنیم که بتونه خوب آموزش بده، فرهنگ رو، دانش رو. ما الان در کشورمون در دنیا و پرچمی داریم به افراشتگی 14 جایگاه دنیا در تولید علم هستیم. اینها در زیر سایه دانشمندان ما هستش. در باب حقوق اساسی نباید ما بریم تو این فضا که سختی تعیین کنیم که چی هستش. ما الان من تو واقع در بحث افراش بودجه ها تو صحنه مجلس هم مطرح بود، من هی میدم هی بود خوی برای وزارت دفاع میدم ولی برای دانشگاه ها اون کمکی باید که تلقیف بشه نمیشد. ما واقعیت در باب حقوق اساسی دانشگاه و معلمین من خیلی حرف دارم. حقوقی که باید به معلم و استاد دانشگاه داده بشه نباید مقایسه بشه با حقوق بعضی ها که واقعا حقشون نیست و امروز میبینید که مورد اعتراض جامعه و نخبگان کشور هستش. واقعیت که وجود داره ما الان در دنیا پرچمی به افراشتگی رتبه 14 تولید علم در دنیا رو داریم، در بین 250 کشور دنیا ما الان 14 هستیم. این به برکت توفیقات علمی دانشمندان و اساتید ایران هستش. مولا امیرالمومنین میفرماید العلم سلطان، درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیراوری چرخ نیلوفری را. ما الان اساتیدی که داریم باعث شده که چه اتفاقی میفته، اولا این همه که در دنیا ما در جایگاه های قدرتی داریم و مورد توجه دنیا هستیم، یک بخش مهمش پشت سرش توفیقات علمی ما هستش. چرا انگلیسه در طول تاریخ همیشه بزرگای علمی ما رو میکشتن؟ اگه دقت بفرمایید نمونهش خود امیر کبیر 167 سال پیش وقتی که دیدن این داره ایران رو بیدار شده، غول ایران داره بیدار میشه، غول علمی ایران که 700 ساله با توطئه استعمار خوابیده بود داره بیدار میشه، غول علمی ایران، امیر کبیر رو زود از صحنه خارج کردن و همین انگلیسی‌ها به شهادتش رسوندن به دست ناصرالدین شاه. در ادامه میایم میبینیم در بعد انقلاب بزرگترین ترورها، بزرگترین شخصیت‌های علمی ما کیا رو میزنن؟ شهید بهشتی، اون دانشمند بزرگ، شهید مطهری، شهید مفتح، یعنی کسایی رو میزنن که اینا واقعا برجستگان اون روز بودن، ترور میکنن. میایم تا نزدیکی‌هایی که وقتی که ایران میاد وارد عرصه آخرین مرزهای دانش میشه، بحث نوکلئار انرژی و انرژی هسته‌ای میشه، در اینجا میبینیم میاد سراغ دانشمندان هسته‌ای ما، شهید علی محمدی ما، شهید حسین پور ما، شهید نمیدونم شهریاری ما، شهید احمدی روشن ها و نهایتاً آخرش هم میبینیم که آقای فخری زاده که سپند رو میچرخوند و چه توفیقات علمی رو برای کشور ما آورد. پس اینجا معلومه که دشمن میاد دانشمند رو ترور میکنه. چرا دانشمند رو ترور میکنه؟ چون این دانشمنده که به اون برادر بزرگ نظامی ما خط میده که چنین موشکی میسازه که در نقطه زن تو خلیج فارس امروز همه معادلات آمریکایی به هم ریخته. یعنی دیگه آمریکایی جرئت نمیکنن در خلیج فارس باشن با این موشکای نقطه زن ما، یا اسرائیلی در اونجا راحت سر به بالی نمیذاره، به خاطر همین دانشی که در واقع دانشمندان ما. اسرائیل چرا دانشمندای ما رو میزنه؟ لذا ما اگه بخوایم جامعهمون روش کنه، بخوایم درست فکر کنیم، باید معلم و استاد رو آباد کنیم. اینها هستن که جامعه رو آباد میکنه. اون هم میره دانش آموز، بچه من، فرزند شما رو در کلاس خوب درس میده، خوب پرورش میده، فرهنگ یاد میده، علم و دانش و ادب در واقع یاد میده، بچه من امروز در جامعه میچرخه، خودش این مسئول میشه، یه استاد میشه، اونم همین در واقع چرخه رو ادامه میده. لذا من در باب حقوق اساسی حرف دارم. اینی که بیایم محدود کنیم، استاد از امام حسین علیه السلام روایت هست که میگن که امام علیه السلام وقتی بچهش معلمش اومد، مشهوره که دهن معلم بچهش رو با در و جواهرات پر کرد.